أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه عزیزان بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در این نشست علمی حضور دارند و شنوای مباحث این جلسه ما هستند. جلسه امروز و عنوان نشستی که در خدمت بزرگواران هستیم، چرخه سعودی نظریه های مطرح در فلسفه ذهن هست که جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد حسن فاطمی نیا ارائه خواهند داد. جناب آقای فاطمی نیا از فارغ التحصیلان و دانش آموختگان فلسفه ذهن در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی هستند و حوزه تخصصی پژوهش‌های ایشون هم مباحث فلسفه ذهن بودند. امروز ایشون به بررسی و ارائه نظریه خاص خودشون و ایده خاص خودشون که در واقع قائل به نوعی چرخه سعودی در طرح و بررسی‌های نظریه‌های مطرح در فلسفه ذهن هست خواهند پرداخت. در ابتدا بنده مختصراً عنوان فتح باب مباحثی رو مقدمتاً عرض می‌کنیم که مباحث تکمیلی رو انشاءالله در خدمت آقای دکتر فاطمی نیا خواهیم بود. مسئله رابطه نفس و بدن یکی از مسائل مهم و اساسی برای فیلسوفان در طول تاریخ بوده. از فلسفه یونان این بحث مطرح بوده در نظریه های فیلسوفان مهمی مانند افلاطون و ارسطو مطرح بوده تا در میان فیلسوفان دین آگوستین، آکویناس در قرون وسطای مباحث ادامه داشته و هر فیلسوفی متکلمی سعی می‌کرده رابطه میان نفس و بدن رو به نوعی تبیین بکنه. نفس در نظر فیلسوفان یک جوهر مجرد، یک موجود مجرد است و بدن که یک موجود مادی هست. این دو در انسان در واقع در انسان حضور دارند و رابطه بین این دو همیشه برای متفکران سوال بوده است که انسانی که با بدن مادی در واقع پدیدار هست و ظهور داره، موجودی هست که در تعاملات مادی فعال هست و از طرف دیگر همین موجود نفسی دارد که در واقع قدرت آگاهی و قدرت تحرک رو برای همین انسان به ارمغان آورده و این رو فیلسوفان قائلند که موجودی است مجرد و موجود مجرد هم در واقع به صورت جوهری از ماده و از بدن مستقل است. حالا این استقلال این دو جوهر چگونه در وجود انسان به هم رسیدن و انسان میتونه که در تعامل با این دو جوهر مستقل حرکات خودش رو و وجود خودش رو در واقع ادامه بده، سوالی است برای همه متفکران در طول تاریخ. تا اینکه این در واقع نظریه ها در دکارت در فلسفه جدید مطرح شد و دکارت ایده در واقع دوگانه انگاری رو که افلاطون مطرح کرده بود در عصر جدید با نگاهی جدیدتر مطرح کرد و به دوگانه انگاری جوهری قائل شد و اون دو جوهر متمایز رو بدن و ذهن در نظر گرفت که بدن و در واقع نفس در نظر گرفت که ویژگی های خاصی برای هر کدوم قائل بود که این ویژگی ها متفاوت از اون چیزی بودن که افلاطون میگفت. مثلا برای ذهن اون ویژگی تفکر رو قائل شد با اون تعریف خاصی که برای تفکر قائل بود و برای بدن هم ویژگی امتداد رو قائل شد و بعد برای تبیین ارتباط این دو دکارت به مشکلی برخورد و اون رو میخواست با قده سنوبری و اینها حل بکنه که البته فیلسوفان بعدی ازش قبول نکردن. تا اینکه در ادامه در واقع این دوگانه انگاری، نظریه دوگانه انگاری ذهن و بدن یا نفس و بدن در به صورت سیر تطوری خودش در فیلسوفان بعدی ادامه پیدا کرد و حتی امروزه در قالب دوگانه انگاری ویژگی ها خودش رو بروز و ظهور داده. این نظریه در میان فیلسوفان مسلمان هم قائلانی دارد و بیشتر فیلسوفان اسلامی به همین نظریه قائلند، البته با تفصیل خاص خودش. ابن سینا که این نفس و بدن رو و ارتباط این دو رو در مباحث متعددی از شفا و اشارات اینا مطرح کرده و بعدها ملا صدرا هم به این نظریه قائل شد، قائل هست البته در فلسفه خودش رو، البته تفسیرهای خاص خودش رو داره و امروزه هم برخی از فیلسوفان استفاده های خوبی از این نظریه میتونن در واقع ببرند. نظریه بعدی که برخی فیلسوفان جدید مطرح کردن بر نظریه این همانی ذهن و مغز هست که حالات ذهنی رو برای انسان این فیلسوفان جدید و قائلان به نظریه این همانی قائلند، یعنی قائلند که انسان در کنار بدن یه حالات ذهنی داره ولی معتقدند که این حالات ذهنی در واقع همون مغز انسان هست، یعنی جنبه مادی وجود انسان که در پیچیدگی هایی که بین مغز و اعصاب مغزی قائل در واقع وجود داره این حالات ذهنی خودشون رو بروز میدن. که این رو خب بحث های زیادی در این زمینه ها مطرح شده و قائلانی داره و منتقدانی، که بعد نظریه مثل رفتارگرایی مطرح شده. نظریه در نظریه رفتارگرایی هم قائلان به این نظریه حالات ذهنی رو دوباره برای انسان قائلند ولی معتقدند که این حالات ذهنی همون رفتارهای بالفعل و بالقوه است که در انسان بروز پیدا میکنه. نظریه بعدی نظریه کارکردگرایی هست که این نظریه کارکردگرایی هم دوباره همون حالات ذهنی رو برای انسان و مغز انسان قائلن ولی میگن این حالات ذهنی که از انسان بروز پیدا میکنه مثل باور، مثل در واقع عقیده، مثل در واقع درد و آلامی که برای انسان به وجود میاد این حالات ذهنی همون کارکردهای مغز انسان هستن. این رو برخی فیلسوفان جدید قائل شدن و نظریه نهایی که در واقع در مجموع نزدیک به 5 نظریه در زمینه رابطه بین ذهن و بدن هستند. نظریه حسگرایی هست که حسگرایی قائل هست اصلا این حالات ذهنی رو به طور کلی انکار میکنند و معتقدند که حالات ذهنی در انسان کاملا در واقع تحویل میره به ماده گرایی و کاملا نظریه ماده گرایانه از ذهن ارائه میدن. خب جناب آقای دکتر فاطمی این نظریه ها رو انشاءالله مطرح میکنند و قائلند که یک چرخه در واقع صعودی در این نظریه ها اتفاق افتاده و ابتدا حالا شاید بگیم که با توجه به بستر فکری که در غرب به وجود اومده بود، با توجه به پوزیتیویسم منطقی و بعد پوزیتیویسم در واقع اصلاح شده، این نظریه ها خودشون رو به سمت فیزیکالیسم تقلیلگرا در واقع بردن و بعدها در ادامه رسیدن به، یعنی با بررسی های زیاد، با نظریه پردازی های جدید، فیلسوفان جدید اومدن نظریه های جدید دادن و آخرین نظریه هایی که در این زمینه ها مطرح شده بحث دوگانه‌انگاری ویژگی هاست که در این دوگانه‌انگاری ویژگی ها دوباره فیلسوفان دارن میرن به سمت این که این ویژگی ها رو قائل بشن که یک نوع جوهر نوخاسته ای در این ویژگی ها هست که میشود نفس رو از اون استنباط کرد. حالا توضیحات کاملتر رو جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای فاطمی نیا ارائه خواهند داد. در خدمتشون هستیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. با عرض تسلیت خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز حقیقی و مجازی ما به مناسبت شهادت مظلومانه امام کاظم علیه السلام، انشالله که ما از پیروان واقعی این امام و همام قرار بگیریم. خب توضیحات خوبی جناب دکتر ناصری عزیز فرمودن و یک آورویو و یک نمای کلانی از بحث ما ارائه دادن که شاید کار من دیگه تفصیل مطالب جناب آقای دکتر خواهد بود. ببینید کسانی که دوست دارن فلسفه ذهن رو وارد بشن و علوم شناختی رو مخصوصا از فلسفه ذهن شروع کنن که کار خوبی هم هست، یعنی کسانی که علوم شناختی میخونن، حالا شناخت و مغز، شناخت و عصب، شناخت و نفس، شناخت و دفاع، شناخت و اقتصاد، هر چیزی که میخوان در مورد شناخت بخونن که الان خیلی رو بورسه، اینها باید در حقیقت یه دور فلسفه ذهن و نظریات فلسفه ذهن رو مطالعه کنن. چرا که اگر چنین نگاهی نداشته باشند، چنین مطالعه‌ای نداشته باشند، در فلواقع چنبره نگاه فیزیکالیستی باقی خواهند ماند و نگاه فیزیکالیستی غلبه پیدا میکنه به همه نگاه های اینها. هرچند نگاه فیزیکالیستی که ما اشاره خواهیم کرد، نگاه فیزیکالیستی تقلیلگرا ریدکشنیزم در غرب الان دیگه مشتری زیادی نداره. منتها در ایران ما الان شما برید مثلا فرض کنید که دانشگاه علوم پزشکی مختلفی که ما داریم، اینا باورشون نمیشه که ریدکشنیزم یعنی تقلیلگرایی امور ذهنی، تقلیل امور ذهنی به امور مغزی دیگه فلواقع یک نظریه مخدوشه، یک نظریه که به قول جیگمون کیم در مقاله 50 سال اخیر که همین کتابای پژوهشگاه هم مقاله رو داره، حسب ظاهر من باید براتون پیدا کنم اگر اشتباه نکنم، در کتاب این کتاب یعنی نظری هست گرایی در فلسفه ذهن، کتاب بسیار خوبیه، این چند تا کتاب که اشاره خواهم کرد، یه مقاله ای داره دقیقاً همین کتابه، مسئله ذهن و بدن پس از 50 سال. حالا اگه شد عباراتش هم براتون پیدا میکنم و میخونم که عبارات جالبی است که میگه که فیزیکالیست ریداکشن یعنی این که ما بگیم امور ذهنی، امور منتال همون امور مغزی هستند، اگه کسی اینو بگه الان تو دانشگاه غربی هو میشه. منتها وقتی متخصص علوم شناختی ما، حالا حوزوی یا غیر حوزوی، اطلاع پیدا نکنه از این مسئله، نگاهش، نگاه قالبش، نگاه فیزیکالیستی خواهد شد و این نگاه فیزیکالیستی آسیب‌های زیادی تو کارکردهای بعدی به او خواهد رسوند، تو نظریه پردازیش، تو فرهنگ سازیش، تو ساخت عرضم خدمتتون که حتی ابزاری که میخواد بسازه، چون نگاه انسان شناسی که تغییر پیدا کنه، ابزاری که برای انسان هم میسازه طبعا تغییر پیدا خواهد کرد و اون افاده لازم برای انسان به ما و انسان رو نخواهد داشت. حالا این بمونم ببینم من پیدا میکنم مطلب جناب آقای جیگون کیم رو برای شما یا نه. خب نیازه که این کتابون خودم نیست، علامت نزدم. خیلی خوب، برای اینکه ما ورود خوبی به فلسفه ذهن داشته باشیم خوبه کلان نظریات فلسفه ذهن رو بدونیم. چرا؟ به دلیل اینکه این نظریات فوق العاده به هم نزدیکن، یعنی به صورت مویرگی با هم تفاوت پیدا میکنن، یعنی تفاوتشون از یه زاویه خیلی کوچیک شروع میشه و بعد این زاویه بزرگ میشه. در حقیقت عدم تسلط به این چارچوب نظریات باعث میشه شما یه مسیر رو برید تو یه نظریه، میخواد نقدش کنید، میخواد بررسیش کنید، میخواد تطبیقش کنید با ملا صدر، میخواد تطبیقش کنید با ابن سینا، بعد اینکه 6 ماه 2 سال 3 سال کار کردی میفهمی که اصلا این نظریه که شما نقدش کردی یه نظریه دیگه است و اساسا قابل تطبیق مثلا با حرکت جوهری ملا صدر نیست. لذا به نظر میاد مهمترین مشکلی که ما داریم الان با فلسفه ذهن و نظریه فلسفه ذهن اینه که ما دقیقاً نمیدونیم اینا چی میخوان بگن، یعنی دقیقاً اون نقطه عطف این نظریه چیست یا حدود و ثغور این نظریه چیست. وقتی من این حدود و ثغور رو ندونستم ورود پیدا میکنم به این نظریه و متوجه میشم این نظریه چیز دیگه است. نمونه واضحش برای خودم اتفاق افتاده، بعد از سالها مثلا روی مسئله یه نظریه کار کردم، بعد از مدت فهمیدم که این نظریه چیزی که من دارم نقد میکنم یک نظریه دیگه است و بعد از یکی دو سال من مراجعه کردم اون نظریه اصلی که باید میپرداختم. خوب نقشه کلان رو بدونید. یکی از نقشه های خوبی که ارائه داده شده الان من براتون اینجا میارمش، اسلاید بعدی نمیدونم واضح هست یا نه، اسلاید فعلا انگلیسیه براتون میخونم بعدن ترجمه شو براتون میارم. ببینید جناب آقای جاورسکی در کتاب Introduction of Philosophy of Mind یه Introductionی داره در مورد فلسفه. که Introduction جناب آقای جاورسکی، ویلیام جاورسکی، Introduction بسیار بسیار خوبیه، یه Introduction جامعیه، خودش هم میگه Introduction. حالا اینجا لپتاپ من وصل نیست به این صفحه ولی خب کتابش هم به شما نشون میدادم، یه Introduction بسیار خوبی که متاسفانه Introduction ترجمه نشده و تو اون کتاب یک تقسیم ثنائی منطقی از نظریات، حالا نمیخوام بگم تا همه شاخه‌هاش منطقیه ولی یک تقسیم اصولی و منطقی از نظریات فلسفه ذهن ارائه داده. ببینید اولین گام دوالیسم و مونیسم، تقسیم اولش دوالیسم و مونیسم. دوالیسم یعنی دوگانه انگاری، مونیسم یعنی یگانه انگاری. دوگانه یعنی دو گونه، دو گونه یعنی دو گونه وجود تو عالم قائلن این نظریات، مثل دوال اتریبیوت تئوری یا سابستنس دوالیسم که حالا این به دوگانه انگاری ویژگی، اتریبیوت ویژگی، یا بهش میگن پراپرتی دوالیسم که این بیشتر مشهوره، پراپرتی دوالیسم و سابستنس دوالیسم که جاورسکی گفته دوال اتریبیوت، اتریبیوت یعنی صفت و ویژگی، دوال اتریبیوته. بعد میام این ور، یعنی میام تو قسمت مونیسم. ببینید تو قسمت مونیسم خودش چند قسمت تقسیم میشه، یعنی قائل عالم کلن یه نوع وجوده، یک گونه وجوده. حالا ببینید وقتی میگیم گونه، این کلمه گونه خیلی مهمه، گونه اعم از ویژگی، اعم از سابستن و اعم از رخداد، ایونت، event, substance, property. وقتی من میگم که دو گونه، بالاخره یا از حیث ایونتی یا از حیث پراپرتی یا از حیث سابستن دو گونن، باید این توجه داشته باشید. پس مونیزما میگن از همه حیثیات یگانه، یک گونه بیشتر تو عالم وجود نداره. ایدئالیسم، نشتال مونیزم و فیزیکالیسم، خب که مشهورترینش فیزیکالیزمه، یعنی میگه همه چی فیزیکیه. و خب ایدئالیزم هم قائل به چیه؟ قائل به اینه که همه چی ذهنه. البته این الان خیلی شاید رو بورس نباشه که همه چی ذهنه، ما چیز فیزیکی نداریم، هر آن چی که ما دریافت میکنیم امور ذهنیه، منتال فی الواقع ایونته، رخدادهای صرفا ذهنیه، درسته؟ نشنال مونیزم چی؟ نشنال مونیزم میگه قائل به اینا که اینا طبیعته، طبیعت بعضی از قسمتاش ذهنیه، ذهنم در طبیعته، توجه کنید. نشنال مونیزم میگه ذهنم جزء طبیعته، طبیعت فقط ابعاد نداره، داره زو ابعاد ثلاثه نیست. خب پس مونیزم خودش به سه شاخه تقسیم میشه. حالا این شاخه‌هاش هم ادامه پیدا میکنه که فیزیکالیسم مهمترین مواجهه ماست با مونیزم. پس لذا وقتی که میگن مونیزم الان متبادر به ذهن ما فیزیکالیسمه، چون بسیار مشهوره و تسلط پیدا کرده به نظریات که خودش به نان ریداکشن فیزیکالیسم و reduction یا reductive physicalism و eliminative physicalism یعنی فیزیکالیسم حذفگرا که بهش میرسیم. ببینید اسلاید و ترجمه رو من میارم که راحت تر باش مواجه شیم. به اسلاید ترجمه ببینید، یگان انگاری ایدئالیسم، فیزیکالیسم، یگان انگاری خونسا یا یگان انگاری طبیعی هم که همچیشون اشاره کرده بودن نیوترال، نیوترال فیزیکالیزم، این تلفظ رو من اشتباه کردم، نشنال فیزیکالیزم نه، نیوترال فیزیکالیزم یعنی یگانه‌انگاری خونسا. تو ایدئالیزم گفتیم مشتری نداره زیاد، ولی فیزیکالیزم مشتری زیادی داره، فیزیکالیزم حسبگرا، فیزیکالیزم تقلیلگرا و فیزیکالیزم غیر تقلیلگرا، که اینا به چه معناست باید خوب دقت کنیم. ببینید تفاوت‌ها رو من بگم خدمتتون، قطعا اونه که تو فلسفه ذهن فی الواقع سالها کار کردن اینو براشون روشنه، منتها باید اونو که جدید در کار کردن دقیق بدونن. ببینید فیزیکالیزم حذفگرا با فیزیکالیزم غیر تقلیدگرا و تقلیدگرا متفاوته. فیزیکالیزم حذفگرا که دانیل دنت و چرچیلند ها، یعنی دوتا زوجن یعنی همسرن، چرچیلند ها معروفن، قائل به حذف منتال ایونتن، یعنی میگن امور ذهنی باید حذف بشن. ولی فیزیکالیسم تقلیلگراها میگن نه اینا رو حذف نکنید، یعنی پین، پلژر، بفرمایید کانشسنس و تمام امور ذهنی که ما باش مواجهیم و اساسا اگه شما به انسان نگاه کنید همش ذهنه، نه 99%، 100%ش ذهنه، به درون خودش نگاه میکنه، اراده، تصمیم، غرور، حسادت، منش، سلف، استمرار منش، همه اینها منتاله. حالا منتال چه نسبتی با فیزیکال داره بحث دیگه است، منتها بالاخره ما باش ذهن مواجهیم. اینها آقایون چرچیلند و دانیل دنت غالب حذفن، میگن اصلا اسمشو نیارید، میگن یعنی اشتباس، یعنی خطا زبانیست که ما بگیم که مثلا منتال وجود داره، امور منتال وجود داره، یا بگید پین و درد وجود داره. ما درد نداریم، ما فایر سی داریم، یعنی شلیک عصب سی، فایبر یعنی فیبر، فایر فایبر سی، این جمله دیگه مشهور تو فلسفه ذهن، یعنی شلیک عصب سی. خب شلیک عصب سی شلیک عصب سیه، درد نداریم، و چون درد در مواجهه با این کلمه ما به ازا نداریم، من چرچیلند، من دانیل دنت میگم خب باید حس بشه از گفتمان. حالا جلوتر خواهیم گفت اگر رسیدیم. لذا نتیجه فیزیکالیسم حذفگرا فولک سایکولوژیه، ببخشید ساینتیفیک سایکولوژیه، یعنی سایکولوژی ما و روانشناسی ما و اموری که در مورد ذهن هستند، این امور اساساً سایکولوژی باید به سمت ساینتیفیک بره. یعنی شما وقتی میگی من درد دارم، دیگه نگو درد دارم، بگو این بند خدا شلیک عصب سی رخ داده، من افسردم، فیدبک مغزی ازش من میگیرم، این الان حرارت ناحیه مثلا جلوی مغزش دارای حرارته، این حرارت هست همون افسردگیه. ما به ازای افسردگی چیزی نداریم. خب اینا افراطی ترین فیزیکالیزمن و به قول معروف مواجه با اینا، البته اینا غلبه ندارن، دقت کنید، دانیل دنت و چرچیلند تو غلبه ندارن تو فیزیکالیسم.
اما فیزیکالیسم غیر تقلیلگرا، تقلیلگرا چی؟ فیزیکالیسم که تقلیلگرا میگه ببینید امور منتال باید تقلیل ببن پایین. تقلیل یعنی چی؟ وقتی میگیم امور منتال ایونت برن به برین ایونت، یعنی برن برا رخدادهای مغزی، برن پایین یعنی چی؟ این برن پایین ریدکشن، ریدیوز کردن یعنی چی؟ توجه کنید، یعنی این که شما برای تبیین این بجز لایه پایین به چیزی احتیاج ندارید. لذا بهش میگن تحویل، فیزیکالیسم تحویلگرا اسم با مسماییه، یعنی تحویلش منو پایین. یعنی شما رخدادای مغزی رو با رخدادای نرونی یا با نروساینس شما میتوانید رخدادای ذهنی رو تبیین کنید و سلام نامه تمام. پس چی میشه؟ پس حقیقت رخدادهای مغزی، ببخشید، حقیقت رخدادهای ذهنی همان، بگید رخدادهای مغزی هم، ذهن همان بگید مغزه. لذا فیزیکالیسم تقلیلگرا با این همانی ها یکی میشن، یعنی مستاقان یکی میشن. از یه جهت به من میگن این همان، از یه جهت به من میگن بگید فیزیکالیسم تقلیلگرا، اینا دوتا ایده نیستن. یه چیز، یه پنجره شما دارید، هم مربع، هم سفیده، هم آهنیه، هم شیشه است مثلا، اینا یه چیزه، دارید حیثیت مختلف یک موضوع و یک وجود رو، یک امر رو داری بحث میکنی. فیزیکالیسم تقلیلگرا، لذا فیزیکالیسم تقلیلگرا منتهی به وحدت علوم میشه. یعنی وقتی من مواد عالی رو به مواد عنصری و بعد به اتم، به لایه اتم و چی بهش میگیم ما؟ اصطلاحاً میکروفیزیک تقلیل میبرم. لذا همه علوم، حتی جامعه شناسی که به روانشناسی و به روانشناسی به نروساینس، نروساینس به شناخت سلول، شناخت سلول مثلا به شناخت اتم، شناخت اتم به شناخت بگید ذره های بنیادین مثلا کوارک، آخرش حتی تا الان که ما میخوایم ملاحظه کنیم تمام علوم به کوارک شناسی منجر میشن. شما کوارک رو بشناسی جامعه شناسی هم شناختی، بنابراین فیزیکالیسم تقلیلگرا، لذا نتیجه فیزیکالیسم تقلیلگرا وحدت علوم شد. کار نداری با این، اینجا مشکله. فیزیکالیسم غیر تقلیلگرا یعنی چی؟ حالا به چرخش هم میرسیم، هم چرخه رو میخوام توضیح بدم هم صعودش رو، اما قبلش لازم اینا رو توضیح بدم. فیزیکالیسم تقلیلگرا یعنی چی؟ فیزیکالیسم تقلیلگرا گفتیم، فیزیکالیسم حالا غیر تقلیلگرا یعنی چی؟ فیزیکالیسم غیر تقلیلگرا یعنی که من قائل به فیزیکالیسمم، یعنی میگم همه چی فیزیکه، امور منتالم بفرمایید فیزیک، همه چی فیزیک، اما تقلیل نمیبرم. یعنی چی تقلیل نمیبرم؟ پس شما اگه تقلیل نمیبری، پس منتال، امور منتال جدا از امور فیزیکال میشه، در نتیجه شما قالب دوگانه انگاری میشی. توجه کن اینجا سواله، سوال میپرسه دانشجوی ما، سوال میپرسه کسی که وارد فلسفه ذهن شده، تو چطور از این یه طرف فیزیکالیزمی از یه طرف غیر تقلیل گرایی؟ اگه فیزیکالیزمی همه چی فیزیکی هم، خب همه چی وقت دیگه میشن فیزیک، و چگونه تو غیر تقلیل گرایی؟ دقت کنید اینجا لغزشه برای دانشجوی ما. حل لغزش چیه؟ فیزیکالیسم غیر تقلیل گرایی میگه ببینید من همه چی رو فیزیکال، فیزیکی میدانم، همه امور رو فیزیکال میدانم، ولی خود امور فیزیکال لایه به لایه لول های متفاوت داره، سطوح متفاوتی داره و این سطوح هم قابل تبیین با سطوح پایینی نیست، لذا غیر تقلیل، قابل تقلیل به پایین نیست. آب غیر از اکسیژن و هیدروژنه، یک ویژگی جدیده، یک وجود جدیده، یک ایونت جدیده، یا یه پراپرتی جدیده، یا سابستند جدیده، هر چی که میخوای بگی، این قابل تقلیل، یه ویژگی داره که نه تو اکسیژن نه تو هیدروژن. پس سوال، پس آب نان فیزیکاله؟ نه، دقت کن، فیزیکالیست که این فیزیکاله تقلیل برده نمیشه به میکروفیزیکال، یعنی لایه پایین تر از خودش. لذا ماکروفیزیکال های متفاوت هر کدامشون برای خودشون یه شخصیت دارن، یه هویت دارن، یه جوهر یا یک ایونت یا یک پراپرتی جداگانه دارن. نمیتوانیم آب رو با اکسیژن و هیدروژن تحلیل کنیم و تبیین کنیم، چون نه اکسیژن و نه هیدروژن چنین ویژگی ندارن. این میشه فیزیکالیسم غیر تقلیل گرا. حالا اینجا دقت کنید، بعد از این میگیم جناب آقای فیزیکالیسم غیر تقلیلگرا، فهمیدم، هم فیزیکالیسم تو فهمیدم هم غیر تقلیلگرا تو فهمیدم. پس شما میگید که امور ذهنی، منتال ایونت ها، دقت کنید، منتال ایونت ها فیزیکالن و امری فیزیکالن و هستیشون فیزیکاله، منتها یه لایه فیزیکال لطیف مثلا ها، یه لایه فیزیکال لطیفه که قابل تقلیل پایین نیست. ببینید اینجا یه حیثیت دیگه فیزیکالیسم غیر تقلیلگرا باید بدونیم چیه. فیزیکالیسم غیر تقلیلگرا میشه امرجنتیزم، ورود به امرجنتیزم. امرجنتیزم یعنی چی؟ امرجنتیزم یعنی نخواسته‌گرایی. یعنی جناب آقای دوگان انگاره، ببخشید، فیزیکالیسم غیر تقلیلگرا میگه لایه جدیدی که من باش مواجهم مثل آب، این آب یه امرجنته، یک وجود نوخواسته است. امرجنس، نوخواستگی رخ داده. یعنی چی نوخواستگی؟ یعنی امر جدیدی است که این امر جدید دیگه قابل تبیین با، قابل تحلیل با، قابل تقلیل با، پایین دیگه نیست. لذا فیزیکالیسم غیر تقلیلی گرا از این ور که بهش نگاه کنیم، از این جهتی که بهش نگاه کنیم میشه امرجنتیزم. امرجنتیزم از اینجا شروع میشه، البته امرجنتیزم از اینجا شروع میشه، ولی تو فیزیکالیسم تقلیل گرا توقف نمی کنه. لذا امرجنتیزم یک نظریه کش داره، از فیزیکالیسم غیر تقلیل گرا شروع میشه، میریم به سمت دوگانه انگاری جوهری، حتی که ما قائلیم دوگانه انگاری جوهری هم نه، ما قائلیم، خیلی قائلن که امرجنتیزم توش رخ داده، منتها سابستن امرجنتیزم، امرجنتیزم جوهری، یه نخواستگیری جوهری که به نظر میاد، به نظر قوی میاد که نظریه مولا صدر رو هم و حتی حرکت جوهریش و تشدید فلوق وجودیش رو هم میشه با امرجنتیز دوالیزم تبیین کرد. حالا بریم سراغ بعدی، میریم به سمت این لاین دوگان انگاریه یعنی دوالیزم. دوالیزم یعنی چی؟ یعنی وقتی من تو قالب دوالیزم شدم، تو جهان رو دو شق میکنم، فیزیکال و نان فیزیکال. خب مثل ما اگه بودی و دکارت میشه سابستن دوالیزم. خب ولی یه نظریه دیگه هست، پراپرتی دوالیزم، یعنی میگه که من، ببینید، مثل شما افراطی نیستم. اون به ما میگه که قائل به یه جوهری به نام نفس، یه جوهری به نام بدن باشم. پس چی میگی؟ من قالب دوگانگیم. خب چی؟ میگه من در پراپرتی ها قالب دوگانگی هم، یعنی یه پراپرتی ها، یه ویژگی ها، یه خواص، به قول جناب جاورسکی یه اتریبیوت، یه اتریبیوتی من دارم تو جهان میبینم که این اتریبیوت نه تنها به سطح پایین تقلیل برده میشه، به سطح پایین فیزیک، بلکه اساسا فیزیکی نیست که بخواد تقلیل برده بشه. دقت کنید، لذا دوگان انگاری ویژگی، دوستان دانشجو که تازه ورود پیدا کردن به فلسفه زن مخصوصا، ماهیتا با فیزیکالیسم غیر تقلیلگرا متفاوته. فیزیکالیسم غیر تقلیلگرا بکشش باش فیزیکالیسمه، یعنی امور منتال میگه فیزیکیه، اما دوگان انگاری ویژگی دقت کن نمیگه که امور منتال فیزیکیه، میگه امور منتال نان فیزیکاله. دقت کنید، غیر تقلیل گراست، قطعا غیر تقلیل گراست، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. یعنی وقتی ما گفتیم که این نان فیزیکاله، قطعا دیگه تقلیل برده نمیشه، دیگه دعوا نداریم سر این مسئله. اما هویت من بیشتر از غیر تقلیل گرایه. هویت من یعنی چی؟ یعنی من پراپرتی دوالیست. من پراپرتی دوالیست، هویت من فقط نه تنها پایین نیست، بلکه تقلیل گرایی نیست، بلکه میگه مثلا چرا تقلیل برده نمیشه؟ چون مثلا فیزیکی نیست که تقلیل برده نمیشه. تمام. که خودش هم البته ببینید، البته ویلیام جاورسکی اینجا نخواستگیره اینجا آورده، دقت کنید، یعنی امرجنتیزم آورده زیر نظر دوگانه انگاری، مثلا عرضم خدمتتون که ویژگی آورده زیر نظر دوگانه انگاری ویژگی. البته دوگانه انگاری خودش هم به فیزیک غیر ارگانیسم و ارگانیسم تقسیم کرده که حالا مورد مواجهه ما نیست اینجا که این رو من توضیح بدم. بالاخره دو نخواستگیری اینجا ورده، ولی به نظر ما، نظر سعینه که نخواستگیری فقط اینجا نیست. این نخواستگیری، نخواستگیری در ساحت دوگانه انگاریه. ما یه نخواستگیری ضعیف هم داریم تو ساحت بگید یگانه انگاری. گفتیم نخواستگیری از یگانه انگاری شروع میشه. با کیا شروع شد؟ فیزیکالیسم غیر تقلیلگرا. خب یه شبه پدیدارم داریم، یعنی اپیفمینالیز یعنی پی پدیدارگرایی، که ترجمه خوبیه، یعنی پی پدیده میاد، یا شپ مثل سایه است که پی انسان میاد. اپیفمینالیزم که به معنی پدیدارگری که توضیح خواهیم داد خدمتون. یک دیدم مقالم تو این قضیه منده نوشتم که دوستانی که خواستن من ارجاع بدن من اینا رو براشون میفرستم، نقد پدیدارگری. حالا پدیدارگری چی میگه؟ میگه من قائلم که ویژگی های ببین، اولا من قائل به جوهر نان فیزیکال نیستم، من پدیدار قائل به جوهر نان فیزیکال نیستم. خب دیگه چی؟ قائل به ویژگی نان فیزیکال هستی؟ آره هستم، اما این ویژگی نان فیزیکال رو اپیفمینال میدونم، یعنی غیر مؤثر بر فیزیک میدونم. یه امور منتالی من دارم، ولی امور منتال جان ندارن که در فیزیک تأثیر بذارن. یعنی اینطور نیست که شما مثلا تصور یا اراده یا کانشسنس یا چیزایی شما دارید، اینا وجود دارن. میگه وجود دارن. خب میگه وجود دارن چی؟ ولی این وجود دارن وجود مؤثر ندارن. پس چطوری تأثیر میذارن اراده، کانشسنس یا ویل بفرمایید، پین و امثال اینا چطور تاثیر در فیزیکال ما؟ وقتی من درد میگیره دستم حرکت میدم، وقتی اراده میکنم مثلا فلان کار انجام میدم، چطور تاثیر میذارن؟ میگن بر پایه فیزیک تاثیر بر فیزیک دارن، به قول جیگمون کیم. لذا جیگمون کیم تمام تلاش اینه که بنابر پایه، یعنی با پایه فیزیک اینا رو توجیه کنه و تبیین کنه. البته خودش نهایتا قبول نخواهد کرد و نکرد این نظریه خودش رو که امور منتال به برکت امور فیزیکال بر بدن و فیزیک تأثیر میذارن. خیلی خوب، ما یه توضیح اجمالی دادیم در تقسیم بندیایی که ارائه دادیم خدمتون. البته بحث زیاده تو این همانی، مخصوصا تو رفتارگرایی، تو اینا بحث زیاده که حالا دونه دونه اگه شد پایین‌تر تو چرخه بهش میرسیم. اگه کسی سوال داره تو این فرصت بپرسه که ما وارد آرام آرام صعود بشیم ان شاء الله امید خدا. خیلی خوب، امیدوارم که این رو دوستان ببینن. ببینید وقتی من میگم که توی نظریه دارم میگم که صعود، که وارد دارم نظریه میشم، صعود یعنی چی؟ این طور نیست که الان، یعنی من اعتراف دارم که الان تو فضای غربی، فضای فلسفه ذهن غربی و فیلسوفان بزرگ غرب، که این کتاب خوبیه، که اگر شما زوم کنید به این کتاب، متفکران بزرگ ذهن، فلسفه ذهن، کتاب خریدنیه، کتاب خوبیه، دوستان که میخوان آشنا بشن. وقتی شما این کتاب رو مطالعه میکنید میبینید که نظریه غالب، من اعتراف دارم، فیزیکالیزمه. البته فیزیکالیزم غیر تقلیدگرا، فیزیکالیزم غیر تقلیدگرا، حتی میشه گفت رفتارگرایی، بیهیویریسم و فانکشنالیزم، کارکردگرایی، اینا هم غیر تقلیلگران. یعنی نمیخوان اینا رو تقلیل ببرن به فیزیک خالی، بلکه میخوان تقلیل ببرن، بگید، به رو یک لایه بالاتر از فیزیکالیزم افراطی هستند. خب یک کتاب دیگه هست که خوبه اینا رو هم شما آشنا بشید، که کلان نظریه فلسفه ذهن رو باش بدونید، نظریه های آگاهی در فلسفه ذهن و مغز پژوهی امروز. این کتاب هم ببینید، کتاب خوبیه و اگر زوم کرده باشید، نظریه آگاهی، این کتاب روانتر از کتاب قبلیه و همچنین آسانتر و شست و رفته نظریاتو گفته. خوبه؟ بله بفرمایید. چرا دوگانه انگاری ویژگی رو با توجه به اینکه یک جوهر قائل هستند داخل در مونیزم نیاوردید؟ ببینید بعضی اتفاقا این کارو کردن، مثل جناب آقای کیت مسلین، این چنین اشتباهی به نظر من انجام داده. ببینید من وقتی میگم دوالیزم، جناب آقای قره‌باغی، به صورت کلی من میگم دوالیزم یعنی دوگانه انگاری لا به شرط، تقسیمش کردم، چه ایونتی، چه پراپرتی، چه سابستنس. اگر از یک حیثم من قائل به دوگانه انگاری بشم، من رفتم تو دوگانه انگاری، یعنی جهان رو دو شق کردم و پراپرتی بالاخره جهان رو بگید دو شق کرد، من حیث چی؟ من حیث پراپرتی. حالا داریم عربی و انگلیسی رو هم قاطی میکنه. من حیث پراپرتی، من حیث ویژگی، من عالمو دو قسمت کردم. لذا دیگه از مونیزم من خارج شدم. لذا منطقیه به نظر میاد. درسته من میتونم ببرمش اونجا، البته اونجا باید قید بزنه. اگه شما بردید اونجا باید بگی که بفرمایید دوگان انگاری ویژگی که جوهرن فیزیکالیزمه، باید قید بزنه. بله جوهرن فیزیکالیزم. لذا دوگان انگاری ویژگی خودش دو قسمته. اینجا دیگه من خیلی زیاد میشد که پاورپوینتی که بیارم خدمتون. دوگان انگاری ویژگی تو دلش دو نظریه است، فیزیکالیزم جوهری و دوالیزم پراپرتی. یعنی کسی که قائل به دوگان انگاری ویژگیه از جهت جوهر همه جواهر عالم رو، مثل جناب آقای چالمرز، همه جواهر رو فیزیکی میدونه، تو ساحت ویژگی قائل بگید به دوگان انگاری. امیدوارم برسم من به این توضیح این مطلب. خیلی خوب اینو ببینید، این چرخه صعود رو ببینید. این هنوز چرخه نیست، فقط صعودشو من دارم، هنوز چرخه رو نیاوردم. اول حذف‌گرا، یعنی پایین ترین سطح ما حذف‌گراییه، الیمینیتیویزم، درسته؟ که مصداق بارزش جناب آقای چرچیلند و دانیل دنت مخصوصا. بعد میایم بالاتر، فیزیکالیزم تحویل‌گرا که گفتیم از یه این همانن، میگه این همونه. لذا مثلا دیویدسون یا دیویدسن اگه میخواید درست تلفظش کنیم، قائله به چیه؟ یگانه انگاری بی قاعده است. یعنی چی؟ میگه که همه چی یکیه، فیزیکیه، اما قالب هست نیست. میگه که یه چیز داریم، دو تا صفت بهش اطلاق میکنیم، همینو میتونیم بگیم درد، همینو میتونیم بگیم شلیک عصبی. و من قالب هست نیستم، دقت کنید خوب، باید متوجه شیم هست برای یعنی چی. هست گرا میگه هیچ مابعضای خارجی نداره درد، باید هست بشه. لذا من هست گرا قائل به ساینتیفیک سایکولوژی میشم، ولی ما دیگه نمیشیم از این از جا به بعد، ما قائل به فولک سایکولوژی میشیم. حالا هرچی میریم بالاتر فولک سایکولوژیمون قوی. فولک سایکولوژی یعنی چی؟ من به بعضی دوستان روانشناس و دکاتره روانشناسی توضیح میدادم، اینو خیلی درگیری داریم. فولک سایکولوژی نه به معنی روانشناسی زرده که این کتابای مختلفی که 20 تا برای موفقیت، 20 تا نمیدونم برای تمرکز، اینجور چیزا نوشته. نه، فولک سایکولوژی یعنی روانشناسی عرفی. عرفی نه معنی اینکه آلمانی نیست و تئوریکال نیست. لذا ما مقالات متعددی تو فضای غربی داریم که تئوریکال بودن فولک سایکولوژی رو اثبات می‌کنه. فولک سایکولوژی یعنی چی؟ فولک سایکولوژی یعنی اینکه وقتی من میگم درد مبعضا داره، یه مبعضا حقیقی داره. وقتی من میگم شادی، یه مبعضا حقیقی داره. وقتی من میگم مثلا حسادت، من درونی فلان، یه مبعضا واقعی داره. و آقایونی که الان روانشناسان مطب دارن میگن تو درد داری، افسردگی داری، نمیگن شریک عصب سی داری، نه واقعا اینو داره. حالا یه چیزه، دو تا صفت داره، اشکال نداره، ولی قائلا که بالاخره ما اینو داریم. لذا فولک سایکولوژی تئوری نظریه است و اتفاقا دلیل نظریه بودنش این که اولا تا حالا راحت نشده، هرچی جلوتر میریم، ما اینکه ساینتیفیک داره پیشرفت میکنه، نمیتونیم حسش کنیم از جرگه نظریه پردازیمون. البته لذا یه نظریه بنده دادم توی نشسته دیگه تو پژوهشگاه، اونجا عرض کردم که مبنای اسلامی کردن روانشناسی فولک سایکولوژی. یعنی اگر ما میخوایم بگیم که ما روانشناس اسلامی داریم، باید بگیم که ما قالب فولک سایکولوژی، یعنی اینا موضع دارن. چرا؟ چون قالب روحیم و روح این صفات و ویژگی‌ها رو داره. افسرده میشه بگید حالات مختلف روح. میایم بالاتر ببینید، فیزیکالیسم غیر تحویلگرا. اما این فیزیکالیسم غیر تحویلگرا هم دقت کنید، دقت کنید اینجا رو، تو این مختصات ما، تو مختصات ما تو ساحت فیزیکاله، فیزیکال. اینجا نان فیزیکاله، درست نان ریداکشنه ولی فیزیکالیه. دقت کنید، نان ریداکشن بودنش نمیبره اونور، نمیبره تو ساحت نان فیزیکال. این نان ریداکشن، نه نان فیزیکال. دقت کنید، بیایم بالاتر، دوگان انگاری ویژگی و بعد آرام آرام بگید دوگان انگاری جوهری. پس یه خبر خیلی خوب به ما رسیده، از فضای ماتریالیست و فیزیکالیزم غربی که انقدر شدید اینا فیزیکالیزمن که شخصیت‌های مثل حالا داریم من میخونم اگر رسیدیم که عمدش جناب آقای چالمرز دیوید چالمرز سالیان سال کار کرده خیلی جدی جناب بله جناب چالمرز از شاید 1982 مثلا 7 1990 92 2001 2003 2015 و حتی 2022 مستمرن بیش از شاید 20 قطعا بیش از 20 سال دیوید چالمرز اصلا سایت داره خودش سایت داره به شخصه تمام کتاباش از اول تا آخرش رو داره شما میتونید اینو سرچ کنید پیدا کنید سایت دیوید چالمرز رو رفته به این سمت از همون گام اول که مهمترین استدلالش استدلال زامبیه و مهمترین شاخصه استدلال زامبیش هم همین پل خیلی معروفی است که دوستان میدونن که حتما باید روش کار بشه این پل پل ارتباطی بین کانسیبیلیتی و پازیبیلیتی یعنی تلاش میکنه بگه هر آن چه تصور پذیر است امکان پذیر است که بعد میگه زامبی تصور پذیر است که ما یه کپی از انسان رو تصور کنیم در other words در یه جهان دیگه‌ای اون زامبی هم اونجاست کپی سلولی ماست میخنده ولی کوالیا و تجربه‌های درونی نداره میگه حالا چی تو میگی میگه امکان داره بالاخره این چه نظامی تصور می‌کنی میگه آره میگه اگه امکان داره تصور کنی پس امکان داره خب میگه میخواد چی ثم مازا میگه آها پس ضرورتی بین این دوتا نیست مثل زوجیت و دو نیستن که بگیم که هر جا دو باشه تو هر جهانی دو باشه زوجیت هم باشه پس اینا دو تا ان مثل زوجیت دو نیستن پس میگه دو تا ان یعنی چی پس اینا این همان نیستن این یک نمیدونم ارزش این کاری که ایشون انجام نمیگم درسته ولی اگه درست باشه اختراع و کشفی که ایشون از پایین اومده بالا تو جهان خودشا جهان فلسفه اسلامی بسیار بالاست لذا بعد ایشون نهایتاً به اینجا رسیده تو نظریات چالمرز خودش حالا این تو این کتاب بد نیست اینو کتاب بخونید این آخرین قسمت چالمرز رو گفته همین کتاب متفکران بزرگ فلسفه ذهن واقعاً چالمرز تو فلسفه ذهن انصافاً بزرگه حالا نمیگم درسته کار نداریم ولی عمر گذاشته ببینید اینجوری کار کردن غربی ها یک نظریه رو اینجوری جدی برن جلو چی میگه نهایتاً؟ نهایتاً میگه آقا منتال ایونت امور ذهنی فاندمنتالاً از امور فیزیکی جدا هیچ زور نزن فیزیک تقلیل کنی ریدیوس کنی نمیدونم نان ریدیوسش کنی فلانش کنی نداره اینا نان ریداکشنن نمیشه تقلیل ببرن حالا یه مقاله من دارم خیلی قشنگه این مقاله سرچش کنید Why Physicalism is Wrong الان به بچه های دکترهای روانشناسی مؤسسه ما این دارم تا همین رو دارم تو زمان تخصصی میگم واقعا لذت بخش Why دقت کنید Why Physicalism is Wrong چرا فیزیکالیسم اشتباهه حالا اونجا مثال خیلی قشنگی میزنه مثال شهودی بسیار قوی میزنه که اصلا غیر قابل تقلیله حالا اگه گفتیم که نان ریدکشن یه بحثی دیگه است لذا آقای چالمرز یه پله کلا اومده بالا یعنی اومده تو اینجا نان ریدکشن پراپرتی یعنی پراپرتی هایی که تقلیل برده نمیشه پراپرتی که نان فیزیکاله چرا نان فیزیکاله جناب آقای میگه اینا فاندامنتالا کلا از فیزیک جدا هن. مثلا شما نگاه کنید مثلا میدان مغناطیسی موج فاندامنتالا از جسم جداست لذا ما دیگه ماتریالیسم رو کنار گذاشتیم. فکر میکنیم همه چی متره. خود دیدیم یه چیزی متر نیست. خب میدان مغناطیسی متره مگه؟ میدان مغناطیسی اون آهن ربا متره. میدان مغناطیسی چی؟ بعد اومدیم گفتیم خب هر آنچه که تئوری‌های فیزیکی به او دست بیازد فیزیکیه. لذا گل و گشاد کردیم نظریه رو. گفتیم فیزیکالیسم که همه این امور هم در بر بگیره. بعد ایشون میگه که نه. یه چیزایی داریم که مثل موج فیزیک دسترسی داره میدان دسترسی داره نیرو دسترسی داره انرژی دسترسی داره فیزیک قابل اندازه‌گیریه میتونه کارش کنه اما دقت کنید جلو یه سری امور ما داریم که اینا چیان اویلیبل نیستن به قول خودشون یعنی قابل دسترسی فیزیک نیستن خیلی فاجعه است خواهش میکنم یعنی دوستانی که حالا پزشکی میخونن فیزیک میخونن چیز دیگه میخونن، این خیلی واجعه است. ما برای اثبات وجود خدا از تئوری فلسفی اثبات میکنیم، خدا تو اون بالاست. ما الان یه موجودی پیدا کردیم نان فیزیکال تو اینجاست. خب نان فیزیکال یعنی که فیزیک بهش دسترسی نداره. حالا تو پایین خواهیم گفت دسترسی ندارد یعنی چی؟ تبیین فیزیکی نداره، زبانا دسترسی نداره که خواهیم گفت. یه مقاله تو این قضیه بنده نوشتم، خیلی تاکید روی مسئله دارم که فقط اکسپلنتوری گپ نیست، یعنی گپ ما اکسپلنتوری نیست، فقط تبیین نیست. یعنی که ما اینطوری نیست که توانای تبیین این امور نان فیزیکال فقط نداشته باشیم، بلکه خارج از دسترسمون که ناتوانیم. مثلا عرضم خدمتتون که برهان مری که اتفاقا یه نشست مفصل برای برهان مریم بعد تو مجمع من اجرا کردم که کسی خواست صوتش براش میفرستم، که خیلی برهان جدی و عالیه و شهود قوی داره برهان مری، که میگه شما یک نروساینس کاملی هم که باشید، نروساینس کاملی هم که باشید، با یه اموری مواجهید که این امور با نروساینس قابل توجیه نیست، با فیزیک قابل توجیه نیست. تمام بدگان انگاری جوهری رسیدیم. حالا بعد ویژگی اینجا یه پل سختیه. الان جهان دوستان عزیز خواهد رفت، حرف من تو سعود اینه، حرف من سعود اینه، شاید خیلی عدلن مثلا تکمیل نشده، ولی حرف من این دوستانی که میخوان از حوزه دین دفاع کنن، میخوان از غیب دفاع کنن. غیب کجاست؟ کسی به من گفت که آقا یه پسرمون دارم، گفته اگه جن به من نشودی من ایمان میارم. گفتم خودت جنی، تو صرف تا سر جنی، بگو منت کجاست، بگو قرونت کجاست، بگو دردت کجاست، هیچ کدوم معلوم نیست و داری اینا رو. ما یه ساعت غیبی داریم و همینجاست. لذا معرفت نفس چرا انقدر مهمه؟ چون تو دسترس ماست این غیبی که ما داریم. حالا ببینید پلی بین دوگانه انگاری ویژگی و دوگانه انگاری جوهری. الان به این سمت دارم میرم که فاندمنتالا این ویژگی ها جداان، خیلی عالیه. چطور بین این دو تا پل بزنیم؟ رساله دکتر بنده که الحمدلله به عنوان رساله سالم انتخاب شد پریروز، بین این دوتا، حالا کسی خواست من بعضی از مقالاتشو تقدیم خواهم کرد خدمتش، یه مقاله هم اتفاقا تو همینجا نوشتم، جناب تو باقلوم نوشتم، دوستان که میتونن بگیرن بگیرن این رو، الزام کردم تو رساله دکترا. چرا اینو میگم؟ میگم کسی که اینو ننویسه بعد از این بنویسه، دلیلم اینه که اینو میگم، کسی نگه بچه موضوع خوبیه من اینو بنویسم، من قبلا این پیدا کردم نوشتم، شما باید حالا یه چیز دیگه بنویسید، نمیدونم چی باید بنویسید، اون با استاد راهنما ببینید. ببین الزام کردم دوگانه انگاری ویژگی رو به دوگانه انگاری جوهری، گفتم شما یه چالمرز اگر گفتید که ما تو عالم ویژگی‌های نان فیزیکال داریم، باید ملزم بشی که دو تا جوهرم داریم، نمیتونی اونجا بمونی. متو اینا نمیخوان بگن اینو، نمیخوان. چرا نمیخوان بگن؟ دلیلش جناب دکتر مصری، دلیلش اینه که وقت میرن به سمت دوگانه انگاری دکارت، دو تا جوهر پیدا میکنن، آفرین قدس سنوبری پیدا میکنن، خیلی عذرخواهی میکنن، اون حیوانو بیاره قدس سنوبری بار کن، توجیهش بگید سخت میشه، چون جرأت نمیکنن برن اینجا. تو رساله من گفتم چرا با این وجود دوگانه انگاری جوهری میچربه به ویژگی، چرا متافیزیکن یعنی چارچوب متافیزیکی دوگانه انگاری جوهری قابلیت هضمش بیشتره دوگانه انگاری ویژگیه، قابل هضمتره. دو تا ویژگیه فاندمنتال جدا توی جوهر فیزیکی، خب فاجعهش بیشتر از فاجعه دکارته. دکارت بالاخره استدلال قوی بود، گفت که من تبیین ندارم، دقت کنید اکسپلنتوری گپ من دارم، یعنی من برای این امر تبیین ندارم. خیلی خوب کشتیتش دکارتو، ولی این متافیزیکن اشکال داره. به اعتقاد من جناب آقای دکارت متافیزیکن، این جمله غلط من دارم میگه، به اصطلاح دارم گرت برداری غلطی میکنم برای اینکه جا بندازم، متافیزیکن اشتباه نداش به نظر میاد، تبیینش اشتباه داشت. مثل که الان شمای فیزیکالیستا، شمای فیزیکدانا، چرا فیزیکدانها به صراحت میگن ما اینجا تبیین نداریم، میگیم خب چرا اصلا جهان وجود دارد، چرا اصلا وجود، چرا اصلا وجود، چرا عدم نه، میگه اینجا دیگه کف دیجه تبیین نداریم. اینطور نیست که برای همه جهان ما تبیین داشته باشیم، برای همه امور ساینتیفیک تبیین داشته باشیم. اون اوایل رنسانس بود که فکر میکردن که با چیز میشه همه کار انجام داد، با ساینتیست چی میگن؟ ساینس همه کار میشه انجام داد. خیلی خوب، این عرضم خدمتون که سعود ماست. البته عرض کردم که اینا جوانه زده، دقت کنید حرف من نیست که الان شما بگید یعنی الان غرب همش دوگانه انگاری ویژگیه. نه خیر، الان چرخه گفتم به نان فیزیکاله، مخصوصا ارزم که نان ریداکشن فیزیکاله، کارکردگرایی و اینها چرخه با ایناست، ولی اینا جوانه های جدید تو فضای غربه داره صعود پیدا میکنه. مقصود من اینه، نمیخوام بلوف برم بگم وای الان جهان غرب داره صعود پیدا میکنه.
همینجا میگم یه سوال بپرسم که این صعودی که از اتالی میفرمایید، این صعود رو شما از کجا در یعنی اثبات میکنید؟ شاید نظریه های دیگه مثلا هستگرایی یا نظریه های دیگه ای که تو این عرصه هستن و دوگان انگاری جوهری یا دوگان انگاری در واقع تقلیلگرا نیستند، ولی در عرض همین نظریه ها مطرح میشن. من سوالم اینه که این صعود رو در این شاخه خاص شما از چگونه اثبات میکنید؟
ببینید حرف من اینه که دلیل من اینه، ما تا حالا تو فضای غرب کلا فیزیکالیست بودیم، خیلی خیلی که روش کردیم شده نان ریداکشن فیزیکالیسم. بالاخره یکی اومدن گفتن نخواسته گرایی رخ داده. آقا اینا تقلید نمیرن، پدرت خوب، مادرت خوب، به اول فاز اینا تقلید نمیرن به سوتو پایین چیز، درسته؟ حالا دارم عامیانه صحبت میکنم. اومدیم بالاتر، ببینید اینجا نیش زد، شیفت پیدا کرد، یه نظریه اومد تو فضای ساینتیفیک، تو فضای آزمایشگاهی و تجربی محض جوانهای پیدا شد، گفت اینا نه تنها نان ریداکشنن، بلکه اصلا یه ساعت دیگه رخ میدن، یعنی فاندمنتالن جدان. ببین من این سعودو میگم، این جوانه میگم سعود.
آیا اقبال به این هم هست یا نه فقط یک فیلسوف دو تا؟
نه نه اقباله، اقبال هست، منتها چرخه به این سمت نیست، چرخه داره میچرخه، چرخه تو فیزیکالیسمه، نظریه تو فیزیکالیسم و نان ریداکشن فیزیکالیسم. ولی که وقتی میگید یه شخصیت گنده مثل جناب چالمرز میاد، یه فیلسوف بزرگه، ببینید توجه کنید، یه فیلسوف بزرگ، شما میگی یکی، اگه یکی نیست متعدده، ولی حتی ما دوگان انگاری جوهری هم داریم، ما بالاتر از آقای چالمرز دوگان انگاری جوهری مثل فاستر و هسکر و آقای حالا اسمشو اینجا
سوینبر
به قول خود شما، و داریم یکی دیگه داریم کرین، تایم کرین، اینها داری، حالا اسمشو من اینجا پایین دارم، پایین همین اسلاید ها اسم رو بردم، خیلی داریم، منتها گندش جناب آقای چالمرزه. این جوان است، جوان است. البته خب ما قرنها قبل دوگانگال جوهری رو اثبات کردیم از بالا، دقت کنید، از بالا، تو حکمت متعالیه ابن سینا از بالا ما این رو بردیم، منتها ما وقتی مواجهیم با جهان جدید ما مجبوریم از پایین بیاییم بالا، بحث اونو بیاریم بالا. خیلی خوب، ببینید این ظاهرانی خود باید کوچیک میشد، اگه میشد این سفر کوچیک کنید برای خورده، نمیدونم خوبه. ببینید انواع تغییر در ویژگی، میخوام بگم که چطور صعود رخ داده. ویژگی‌های جدید ایجاد نمیشه اصلا، بعضی میگن اصلا، بعضی مواقع اصلا ویژگی جدید ایجاد نمیشه، بعضی ما مثلا یه تغییر تو عالم ایجاد میشه، مثلا شما عرض خود من دو تا چوب با هم وصل می‌کنید، یه ویژگی جدید برای چوب درست نمیشه، حالا مثالش خیلی دقیق نیست، بعضی ما ویژگی جدید ایجاد میشه. میخوام نان ریداکشن فیزیکالیسم رو بگم به شما، میخوام امرجنت رو به شما بگم، ببین داره جوانه میزنه. نوع ویژگی جدید که رخ داده برای ما از نوع ویژگی قبلی نیست، یا نوع ویژگی جدید ما غیر از نوع ویژگی قبلی است. این از ویژگی یعنی یه بار دیگه، ویژگی جدید ما از نوع ویژگی قبلی غیر از نوع ویژگی قبلی نیست. جمله اینه، این دارم میخونم، ببین اینو، یعنی شما 5 تا نخود لوبیا رو با 5 تا نخود لوبیا دیگه بگید کنار هم قرار نمیشه، 10 تا بالاخره 10 تا شده، حجم پیدا کرده، بزرگ شده، ها یه ویژگی جدید پیدا کرده، ولی نوعش غیر از قبلی نیست. میگن برایند، برایند نیرو، دو تا نیرو هم جنس و هم خورده، برایند شد، شدت پیدا کرده. گاهی دو تا چیز به هم میخوره، ویژگی جدید به وجود میاد که صرفا برایند نیست، اونجا هم جدید بود ولی برایند نیست، یه چیز دیگه است، جدیده، پایین دست نداره، میشه نخواسته، میشه امرجنت. لذا امرجنت خیلی بحث مفصلی، خواهش میکنم کسانی که حکمت متعالی میخونن و علاقه دارن حتما به این مباحث امرجنت دقت کنن، حتما به امرجنتیزم. خب به زبان علمی، لذا ساینتیفیک امرجنت ما داریم امرجنت در الهیات، در فلسفه، در علم. الان کتاب داریم scientific emergent، یعنی emergent in science و emergent in philosophy. همین کتاب رو شما سرچ کنید، emergent in science و emergent in philosophy، که هر دو رو داره توضیح میده. خب حالا این نخست گرایی خودش دقت کنید دو قسمته. نوع ویژگی جدید نوعاً با نوع ویژگی قبلی متفاوت است. نوعاً متفاوته، نه بنیاناً. نوع هم اگه متفاوت بشه میشه نخواستگی فیزیکی. یعنی تو عالم، تو فیزیک، یه فیزیک جدید رخ داد. آب درست شده، آب مثلا شده مثلا نیرو شده مثلا فلان ها. اینا همه فیزیکی هن، منتها نوع جدیده ها، نخواسته هم هست، برایند هم نیست. اما دقت کنید چالمرز چی میگه؟ میگه یه نخواسته ای ما داریم که این نه تنها برایند نیست، بلکه نوعاً متفاوت است با این، یعنی فیزیکی نیست. میشه چی؟ آفرین، نوع وجودش متفاوته. لذا اینکه میگم دو گونه رو نخونید دوگانگی، بخونید دوگونگی که واضح بشه. دوگونگی وجود، دو گونه وجوده. گونم عمیق‌تر از نوع باید ترجمه کرد، گونه است. نوع ویژگی جدید بنیاناً با نوع ویژگی قبلی متفاوته، میشه نخواستگی ذهنی. خیلی خوب، اینم دیدید که این صعود یعنی این، از جا حرکت کردیم به اینجا رسیدیم. لذا جناب چالمرز میگه منتال ایونت بنیان متفاوته، فاندامنتال، نه نوعاً. تایپی نیست، تایپیکال نیست، نوعاً نیست. خیلی خوب، ببینید دوگان انگاری دکارتی، آرام آرام تحویل گرایی تا به چی رسید. ببینید اینجا من اسلاید نیاوردم، دو تا زاران اسلاید رفت. ببینید دوگان انگاری دکارتی، تحویل گرا، آرام آرام، جریان نخواستگی ویژگی که از گفتیم از چی شروع شد، نان ریداکشن فیزیکالیسم، قایلش به نخواسته گرایی شدن. اجماع نسبی فیزیکالیسم ضد تحویل گرا، آرام آرام اجماع صورت گرفت. تو این یک کجا آوردم این کلمه رو، اجماع نسبی صورت گرفت بر علیه فیزیکالیستا. ببینید دوستان، دارم تاکید میکنم، خواهش میکنم، این حداقل پیامی که ما میتونیم بدیم، اینکه اینا رو تقلیل نبرید، خواهش میکنم تقلیل نبرید بده امور مغزی. اینا چی ان؟ اینا کجا آوردم؟ اجماع نسبی از همین کتاب خیلی خوب پژوهشگاه نظریه هستگرایی در فلسفه ذهن، همین جیگموند کیم مقاله آخرش که عرض کردیم، مسئله ذهن و بدن. ببینم اشتباه نمیگم جیگموند نویسندش رو یا نه، چشمانداز نو، بله درست میگم، جیگموند کیم مسئله ذهن و بدن پس از 50 سال مقاله آخرش، اینجا همین حرف بنده رو زده. یعنی من اینو حرف از ایشون آوردم، اجماع نسبی رو. ظهور دوگان انگاری ویژگی، پراپرتی دوالیزم، این یک ظهور جدیدیه. البته کسی میخواد رساله دکتر رو بنویسه، بجز رساله که من نوشتم، یک رساله در اینکه اصلا دوگان انگاری ویژگی چیست، دقیقاً مقصودتون چیه، چطوری میخوان با دوگان انگاری ویژگی تپینگ کنن، چرا خطر داره دوگان انگاری ویژگی. دقت کنید دوستان، میگن ببینید ما قبول داریم که ویژگی های ذهنی از دسترس فیزیک خارجن، خیلی ممنون، قبول داریم اینا رو، اما جوهر دیگه نیست، ما جوهری به نام روح نداریم. خب چه اتفاقی میفته؟ چی وقتی میمیریم تمام میشه؟ وقتی میگیم میمیریم، آب از بین بره، بخارش هم بگیر، آب میره دیگه. این ویژگی های
بدون تبیین رها میکنیم.
نه اینا ویژگی های بدنن. خب بدن که فاسد بشه بگید ویژگیشون فاسد میشه، وقت مواد دیگه نداریم. لذا خیلی نباید ذوق کرد به اینا، بگی وای اینا ریداکشن فیزیک چیز ویژگی نان فیزیکال مثلا اینا اثبات کردن، نه، چون اینا خطرش اینه که جوهر اثبات نکردن. وقتی ما تو وحی مواد بفرمایید اسخای مولانا تو وحی کنه، ولی تو مواد دچار مشکل میشه. لذا الزام اینا خیلی مهمه و آینده‌ام با دوگان انگاری ویژگی، یعنی اینا به این سمت دیگه رفتن، میرون و باید برن، چون به قول معروف سد بزرگی مثل کوالیا، دقت کنید، سد بزرگی مثل کوالیا جلوی ایناست، غیر قابل دسترس فیزیکه. به قول خودشون فیزیک آینده هم دسترسی نداره. خوبه یه رساله دکترام تو اینجا نوشته بشه، من عرض کردم خود منم تو اینجا دارم کار میکنم، پژوهشی دارم، که دسترسی هم نخواهد پیدا کرد. این خیلی مهمه، نه که الان نداره، دستم نخواهد پیدا کرد. اگر ما یه چارچوب فیزیک متافیزیکی برای این تبیین کنیم، به جهان اثبات کنیم که فیزیک نه الان، آینده دسترسی پیدا نخواهد کرد، این یک بار دست این نویسنده رو بوسید. خب اما دقت کن، اما اینو میخوام بگم که جناب آقایون ویژگی عرضم خدمتون که تو همین سطح ویژگی دوگانه‌انگاری باقی میمونن، و وقت به جوهر بگید نمیرسن. ما باید اینا رو الزام کنیم که بگید به سمت جوهر برن، تو همینجا نمونن. گفتیم جهان به این سمت خواهد رفت، چون توجیه مثل کوالیه رو ندارن. چی داشتم میگم؟ در کوالیه داشتم صحبت میکردم، یادم رفت این تیکر رو، که کوالیه سد بزرگیه، کیفیت درونی خارج از دسترس بگید فیزیک. و به قول خودشون، اینو می‌خواستم بگم، جملم یادم رفت، حتی این جمله خودم نیست، جمله غربیاست، حالا نویسنده شدم رفته، حتی صورت‌بندی ندارن که چگونه، دقت کنید جمله رو، که چگونه فیزیک قرار است دسترسی به امور منتال پیدا کند. شما یه صورت‌بندی بگید که بقرار موقع پیدا میکنه، خب عزیزم باشه، یه صورت‌بندی بگید چطور موقع پیدا کنه. فرض بگیرید، یه فرضیه بدید، چینش چنین فرضی هم درست نشده، درزی باز نشده از این عالم غیب و عالم منتال برای فیزیک، یه ذره هم باز نشده. بله ما آثار منتال میریم، شما تو دستگاه فیدبک مغزی که تو بحث روانشناسی وجود داره، آزمایشگاه روانشناسی که میرید، میگه مثلا اینجا حرارت داره، اونجا فلان داره، افسردگی که من نمیبینم، که آثار افسردگی در فیزیک من داره میبینم، اینا که دیگه منتال نیستن که. اینا باید دقت کرد، علم میتونه از این استفاده کنه، استفاده هم میکنیم، منتها خود اینا دسترسی ندارن. من کوتاه سخن کنم و سخن رو هم مختصر کنم. این چرخه، منظورم چرخه اینه، ببینید آرام آرام ما از دوگان انگاری دکارتی خدافزی کردیم به خاطر اکسپلانتوری گپ، یا گپ شکاف تبیینی که دکارت نتونست ایجاد کنه، یعنی نتونست اونو پر کنه. به فیزیکالیسم تحویل گرا رفتیم و گفتیم اصلا نداریم، ما منتال نداریم آقای دکارت، امور منتال نداریم. این همانن خب کارکرد گراها که گفتن امور ذهنی کار کردن. یعنی چی کار کرد؟ یعنی فانکشنالیزم، یعنی یه ورودی دارن یه خروجی دارن. به این فرایند و ایونت، یعنی کار کرد، به این فرایند و ایونت من میگم بگید درد. بعد خب کارکرگره ها مجبور شدن کاسکوزش رو جمع کنن برن. البته ایده های متفاوتی دارن، به این سادگی نیست واقعا کارکرگره ای، ولی نهایت این همه حرف ها اینه که کوالیه رو مخواه کنید، اون حس درونی و تجربه درونی مخواه چیکار کنید. توجیهی ندارم برای این. تا به نخواستگیرهای ویژگی رسیدیم، ببینید چرخه داره ادامه پیدا میکنه، چرخه داره ادامه پیدا میکنه. نخواستگی گفتن آقا تقلیل نکنید، اجماع نسبی بر ضد تحویل گرایی داریم و تحویل گرایی کلا خدافزی میکنیم، ظهور دوگان انگاری ویژگی که اصلا نان فیزیکال ویژگی، پراپرتی جدید ما داریم، آرام آرام ظهور دوگان انگاران جوهری جدید غیر دکارتی. حالا اینو ببینید دیگه، این چرخه رو از این ور بردم. اینا ممکنه ما بگیم ما یه دوگان انگاری سابستن دوالیزمی طراحی خواهیم کرد که مشکلات دکارت هم نداشته باشه. چطوری؟ مثلا شما بهتر از من بلدید، مثلا ما تو حکمت متعالیه میتوانیم بگیم جناب دکارت تو انقدر فاصله انداختی بین سول و بادی، اونو مجرد مطلق دونستی و اینو فیزیکال مطلق، خب معلومه تبدیلش مشکل بده میکنه. ولی اگه ما اومدیم تشکیک وجودی قائلشون، گفتیم نه لایه دارن، لایه به لایه، یعنی جناب نفس یک وجود کش داره، میتونه بیاد تو ساحت بدن. حالا قائل نیستم که بگیم بدن مرتبه پایین نفسه، من قائل نیستم، ولی قائل هستم که نفس میاد تو ساحت بدن. اینو که میتونه بگیم، حالا با روح بخاری یا لایه های دیگه شما میتونید بگید این رو بپوشونید و لایه بندی کنید، بگید این گپی که دکارت نتونست حلش کنه ما میتونیم گپ رو حل کنیم، گپ وجودی بهش بدیم، لایه های تشکیک بسیار بسیار لطیف ایجاد کنیم و بریم جلو و دچار مشکل دکارت هم نشیم. البته این نظریه ماست، نظریه های غربی هم دارن که مثلا میدان مغناطیسی آگاهی یا میدان آگاهی مثل جناب فاستر که مطرح میکنه داخل کتابش، emergent اگر اشتباه نکنم، self emergent اگر اشتباه نکنم، یعنی سلفی که نخواسته است. یعنی نخواستگی ما نفسه. این بار دیگه نفس به وجود اومد. نه فقط جناب آقای چالمرز ویژگی ها. نه ویژگی نه. بلکه بگید نو امر نخواسته ما، یعنی چی بگم؟ بهتر بگیم اینجا نوزایی.
کسی اگه بخواد یه نظریه جدید پیدا کنه اینه.
نوزایی جوهری ماش موجیم. یعنی مثل چی؟ چطور مثال بزنم به شما؟ مثل که مادری یه بچه تو شکمش داره، خب این بچه دیگه وجودی مجزا از خودش خواهد شد. یعنی روح در شکم بدن درست میشه جوهر. امور منتالی ویژگی‌های فیزیک نیستن، ویژگی‌های بدن نیستن، بلکه امور منتالی ویژگی‌های اون جوهره بگید نان فیزیکالن. لذا اینجا ما از این چرخه برگشتیم به دگانه انگاری. البته کسی ممکنه برگرده به دکارت و دکارتو تبیین کنه و اشکالاتشو رفع کنه، کسی مثل ما برگرده بگید به تشکیک وجودی، کسی مثل فاستر بگید و یا هسکر و دوستان دیگه برگردن به طبیعت گرایی، یا بگید کار دیگه انجام بدن به یه دوگان انگاری برسن. ولی بالاخره دوگان انگاری جوهری در دست ماست، نزدیکیم، نیر. خلاصه نیر به دوگان انگاری جوهری. خیلی خوب، من اینجا بعضی از اسامی رو من بیارم که خیلی نگید اینا اندکن. ببینید تعداد من بخونم: جناب آقای کمپل، سوینبر، مدل، روبینسون، هرت، فاستر، سیگر، فورست، استروس، چالمرز، تالیفیور، بیلر، استابنبرگ، گریفن، سیورت، هسکر. غیر از فاستره، هسکر کتاب معروفش هست دیگه، امرجنتیس، و فاستر هم کتاب معروفش هست، ایمتریال سلف. خب زیمرمن، بسیار مهم زیمرمن، که زیمرمن کسیست که دوگان انگار ویژگی رو میخواد ملزم کنه به دوگان انگار جوهری، مثل کار من. حتی من چیزی حقیقتش ازش پیدا نکردم، خداییش، یعنی چند بار مقاله رو ترجمه کردیم تحت لفظی هم یه کبرا ازش در اون بیرون من موفق نشدم. شاید دوستان دیگه از مقاله زیمرمن بتونن استفاده کنن. حالا نکات دیگه هست که اینجا من دیگه خیلی ورود پیدا نمی‌کنم که اینا. ببینید میخوام اینجا توضیح بدم چقدر من وقت دارم جناب نصری؟
نیم ساعت وقت
هست. حالا نیم ساعت خیلی خسته میشن دوستان.
آره،
آره خسته میشن. آره کم کم میشه. من
سوالی چیزی هم میشن.
ببینم سوال نپرسیدن؟
اعلام بفرمایید. آره، آره. سوالی چیزی هم دارن؟
آره. دوستان اگه سوالی دارن قبل از اتمام وقت از اون بپرسن. اگه بلد بشیم البته. سوالی هم صوتی هم میتونه بپرسن. خب ببینید، حالا من این توضیح خواهم داد. اینا چیست؟ توضیح خواهم داد. بذار من این آدرس ها رو بخونم. یه آدرس دیگه من دارم. اینا، این کتابا رو ببینید. اگه شد این کتابا رو عکس بگیرید ازش، خیلی کتابای خوبیه. این کتابا چیه؟ در مورد صعوده. یعنی داره دوگان انگاران ویژگی رو ملزم میکنه به دوگان انگاری بگید جوهری. ببین من میخونم. جناب آقای اندرو باتل: The property dualism argument against physicalism. یعنی پراپرتی دوالیزم در برابر فیزیکالیزم. یعنی من پراپرتی دوالیزم میگم آقا فیزیکالیزم برو کنار. یعنی چی؟ یعنی من چیزی پیدا کردم که نان فیزیکاله. دقت کنید، the property dualism. البته اون جوهر نیست، پراپرتیه، ولی بالاخره پیدا کردم این نان فیزیکالی. حالا اینجا اسنایدر: Why property dualism must reject physicalism. چرا این دومی رو دارم میخونم. چرا پراپرتی دوالیزم، کسانی که قالب دوگان انگاری ویژگی هن، باید رد کنن فیزیکالیزمو. About substand. فیزیکالیزم about substand. یعنی فیزیکالیزم about فیزیکالیزم از حیث جوهری. یعنی بگن که همه جواهر بگید فیزیکی هن. خب رین ای، اگه درست تلفظ کرده باشم، پیسیرلیو چی میگه؟ پراپرتی دوالیزم اند فیزیکالیزم. میخواد اینا رو مقایسه کنه. ببین کتاب بعدی، چهارم، رم لیکن چی میگه؟ دوال اسپکت مونیزم، یعنی مونیزم دو جهتی، یعنی دو ویژگی. یعنی میگه من مونیزمم، جوهرن مونیزمم، همین نظری که جناب قره‌باغی گفت، میگه من مونیزمم از حیث جوهر، ولی بگید خب دین زیمرمن که اسمش آوردم اند پنو اگه درست طرفش کرده باشم مکی چی میگه؟ پراپرتی دالیزم اند سابستن دالیزم مخواد مقایزه کنه بین پراپرتی دالیزم و سابستن دالیزم بی کدومشون بهترن. ببین داره شیفت پیدا میکنه سعود که من میگم یعنی ببین نظریات یعنی این سوسن اسنایدر یا اشنایدر این خیلی جالبه. Why property dualist most reject substance physicalism؟ چرا باید دوگانه انگاری ویژگی رد کنه فیزیکالیزم جوهری رو؟ یعنی چی؟ یعنی توی دوگانه انگاری ویژگی نباید قائل بشی همه جوهر رو فیزیکی هن، باید تو هم قائل بشی به دوگانه انگاری جوهری. اگر قائل به دوگانه انگاری ویژگی شدی تو باید قائل بشی دوگانه انگاری به جوهری. دقیقاً همین مطلب بنده رو داره اینجا اشاره میکنه. اینه تا واقعا البته خوبه بخونیدش. منتهی کبرای فلسفه خیلی عمیقی من توش پیدا نکردم تو این مقاله. شاید شما بتونید پیدا کنید. ببینید باز زیمرمن فرام پراپرتی دوالیزم تو سابستن دوالیزم دیگه خیلی آشکاره. این سعودی که دارم عرض میکنم از پراپرتی دوالیزم به سمت بگید سابستن دوالیزم خیلی آقا خیلیه. بعدیش پراپرتی دوالیزم سابستن دوالیزم and the mental property a problem of the many. خب بازم داره مقایسه میکنه پراپرتی دوالیزم و سابستن دوالیزمو. بعدیش یکی سه تا مونده با آخر is property dualism better of than substance dualism. دیگه خیلی شفافه میگه آیا پراپرتی دوالیزم بهتر از سابستن دوالیزمه به نظر شما؟ نه بهتر نیست. شما رفت چسبیدی به پراپرتی دوالیزم آقای چالمرز و میگه این بهتر از سابستن دوالیزمه، اون مشکلات سابستن دوالیزم کمتر از اینه. خب دیگه چی میخواید شما؟ میشل ببینی میشل لکوینگ substance and property dualism و کتاب آخر ببینید اریک یانگ the compatibility of property dualism and substance، مقایسه بین property dualism و substance dualism. حتی کتاب زیاده، من میتونم چند تا رو فعلا دم دست دارم. این یعنی سعود. حالا چند تا سایه دیگه اینجا باقی مونده که من یه استدلال بسیار مهمی از پایان نامه آوردم اینجا در مورد الزام. خوبه جناب ناصری اگر شما فرصت داشتی یه وقتی دیگه یک نشستی اگه بشه بذاریم سر اینکه ما میتونیم آیا الزام کنیم پراپرتی دوالیزم یا به سمت چیز یا نه. سه تا استدلال من تو پایانام رساله دکترام آوردم که اینجا یکیش فقط اشاره کردم. خیلی جذابه که ما قدرت اینو داریم که اگه اونا دستشون تا اینجا رسید بالا دستو بگیریم بیار بالا. ما این قدرت رو داریم که اونا رو ملزم کنیم. خیلی خوب اگه یه سوالی داره من خدمت هستم که زیاد صحبت نکرده باشیم. یه صلوات خدمت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی خوب. دوستان فضای مجازی ضمن عرض خسته نباشید هم به جناب استاد و هم عزیزانی که جلسه ما رو شنوا هستند. اگر سوالی دوستان میتونن سوالی دارن از جناب استاد آقای دکتر فاطمی سوالشون رو مطرح بکنند. بله چیه من نمیتونم بخونم اگه
طبعی در دوگان انگاری چیست سوپرونینس
سوالو بله سوپرونینس یه سوال مطرح کن یعنی بیان بکنید
سوال
بعد بکنه. دوباره جواب بشین دوستان دیگه احتمالا.
بسیار جناب آقای قره‌باغی هم فرمودن که نقش بگیم که آموزه وقوع تبعی سوپرونینس در دوگان انگاری چیست. ببینید چی با تشکر آقای احمد فرزه با تشکر خیلی ممنون هم که سوال نپرسیدی خودش خوبه. ما از شما تشکر میکنیم آقای احمد عزیز. ببینید این در دوگان انگاری ویژگی سوپرونینس یعنی ابتنا یعنی وقوع تبعی. حالا ترجمه مختلفی داره که مشهورترین ترجمهش ابتناست. ابتنا چه تلاشی چه آموزه ایست؟ آموزه ای که میخواد بگه که امور ذهنی چه نسبتی با امور بگید مغزی دارن. خب این رو خیلی طرفداری شدید کرد جناب جیون کیم از سوپرونینس و خیلی خوشحال بود که یک آموزه‌ای پیدا کرده به نام سوپرونینس که میشه با این سوپرونینس و ابتنا چیکار کرد؟ اینتراکشن یعنی تعامل بین نفس و بدن رو جواب داد یا کازیشن بین نفس و بدن رو جواب داد جناب جیگمون کیم. البته جیگمون کیم اینو مؤسسش نبوده. کی مؤسسش بوده؟ جناب دیویدسن. دیویدسن مؤسس سوپرونینس اشاره میکنه ولی جناب جیگمون کیم اینو میپزه. میگه ببینید شما زیبایی رو ببینید، زیبایی تابلو یه امریست که ابتنا داره به اون اجزای جزئی جز به جز اون نقاشی. دقت کنید، لذا سوپرونین یعنی ابتنا میاد مسئله رو برام حل میکنه، میگه چطوری زیبایی امر زیبا شناختی مبتنیست بر امر فیزیکال. ببینید چطوریه، میگه امور منتال هم همینطوری مبتنیه، لذا فیزیکالیست ها هم از این سو استفاده کردن. جناب خانم باربارا، شما کتاب فلسفی آف مایند یه مجموعه مقالاتی داره، سرچ کنید میاد براتون. اتفاقا این مقاله چاپ شده، مقاله بنده ترجمه، بنویسید تو اینترنت ترجمه، یعنی تحلیل و ترجمه و نقد فیزیکالیزم باربارا، خانم باربارا که نقدش هم کرده، اونجا تلاش میکنه. خیلی خوشحاله، مقالش هم اینه، میگه ببینید آیا فیزیکالیزم خوشحالی ها شادی ها رو از بین خواهد رفت، خواهد برد. اول مقالش میگه، یعنی دیگه نمیتونیم تبیین کنیم اگه فیزیکال شدیم، دیگه نمیتونیم بگیم شادی رو تبیین کنیم. میگه نه، با سوپرونین تبیینش میکنیم. میگه سوپرونین چیه؟ میگه ابتنا داره. شادی مثل زیبایی که ابتنا داره بر بگید اجزای جزئی، این نورونای 181 میلیارد نورون مغزی ما یه ارتباطی دارن، یک ارتباط بسیار پیچیده و مهندسی شده دارن که این امور منتال مبتنی بر این کار کرد و این ارتباطن، این همگرایی، این کوریلیشن به قول خودشون همبستگیان. خب خیلی تلاش کردن، به تعبیر من خیلی، شاید اینجوری بگم، خیلی تلاش لاطائل کردن. خب خود واقعا ماهیت سوپرونینس مشخص نیست، یعنی چی ابتنا دارن؟ این ابتنای زیبا شناختی با ابتنای هستی شناختی مگه یکیه؟ لذا آرام آرام به اینجا رسیدن که اگر ما اینو بگیم سوپرونینس رو بگیم، سوپرونینس یه مسئله کشداره که هم فیزیکالیسم میتونه استفاده کنه ازش، خود جیگمون کیم بعدن اشاره کرد، هم بگید دوگانه انگاریه، ببخشید نان ریداکشن فیزیکالیسم استفاده میکنه ازش، میگه اونم ابتنا داره بر این، هم دوگانه انگاری ویژگی مثل چالمرز استفاده میکنه، هم حتی دوگانه انگاری بگید جوهری یعنی من و شما میتونیم از سوپرونینس استفاده کنیم، میگیم که ابتنا دارد، یعنی تکیه دارد. یعنی چی تکیه دارد؟ یعنی وقتی که من سوزن رو میزنم به مغز درد میاد، درد منتال ایجاد میشه، اینم ابتناست، اینم سوپرونینسه. لذا سوپرونینس داروی برای حل اینتراکشن بین نفس و بدن نشد عملا، منهای این که یک مفهوم کش داره، دارای ابهام بسیار شدیدیه. یعنی چی ابتنا؟ ابتنا شبیه کلمه مراتب تو حکمت متعالی خودمونه که همه استفاده میکنن، میگیم میاد تو مرتبه، یعنی چی؟ هرچی بگیم توضیح بده، این باید توضیح داده بشه، یعنی الان زمان توضیحه. لذا آوردن مفاهیم گنگ مثل سوپرونینس و کشدار که با همه نظریات جمع بشه حل مسئله برای ما نمی کنه. برای توضیح بیشتر من آدرس میدم، از خواهی میکنم تو تبلیغات خودم هم حساب میشه، البته شما تو فرادرس بزنید فلسفه ذهن، اونجا یه دور من فلسفه ذهن رو گفتم، سوپرونینس اونجا توضیح دادم مفصل، اونجا فهرستش هست و پاورپوینتش هم هست، اونجا تو فرادرس بنویسید فلسفه ذهن میاد براتون انشالله. استاد فرهنگ و فلسفه ذهن وجود داره اصطلاحا؟ نه نداریم جناب احمد آقا، ما فرهنگنامه فلسفه ذهن نداریم، ولی فرهنگنامه علوم شناختی رو آقای خرازی نوشته. تو همین ساختمان ناشران شما برید اونجا، بعضی از فروشندگانی که معلومه چه کتابایی میفروشن، کتابای فلسفه ذهن میفروشن، این کتاب هست. البته یه سری اصطلاحاتی رو خودم درآوردم من بیرون، اگر شما خواستید به من تو ایتای جایی پیغام بدید یه وقتی، اونجا من هستم خدمتتون. شماره برام بنویسید که دوستان ارتباط داشته باشم، ایرادی نداره. من اینجا میتونم بنویسم؟ شماره حتی ندارم. اینجا ببینم. من شماره دارم. مینویسه؟ آره مینویسه. خودم مینویسم. 0935 505 97 55. این شما دوستان عزیزم سوالی توی این موضوع داشتید یا آدرسی که خواستید به من بگید، یا پاورپوینت همینم براتون ارسال کنم که دستتون باشه. بقیه رو یعنی استدلال الزام و دیگران رو که اینجا آوردم رو اونجا میتونید مطالعه کنید. اگه دیگه امری هست من خدمتتون هستم.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزاریم از جناب حجت الاسلام و المسلمین های دکتر فاطمی نیا که
کتاب دیگه اسمش رو من فراموش
بله.
کردم.
بله.
این کتاب خیلی عالیه. البته ضد حرف ماست. آخرش پنبه رو که من درست کردم همه رو زدم.
بله.
نشرالایزیشن. زوم میکنید آقا؟ نشرالایزیشن. این کتاب دقیقاً برعکس حرف من. یعنی طبیعتی کردن، متریالیز کردن
سول.
یعنی چه بلایی سر سول عزیز ما اومد که رفت به سمت اینکه بگیم جسم هستن،
طبیعت گرایی،
طبیعت گرایی افتاد.
یه بار دیگه
نشرالایزیشن. این حتما دانلود کنید، تو اینترنت وجود داره این نشرالایزیشن. کتاب جمعی 150 صفحه هم هست و انگلیسی هم انگلیسی سختی نیست. کسانی که تازه ورود پیدا کردن میتونن ازش استفاده کنن. ببخشید.
خواهش میکنم. بله.
یعنی قول میدم دیگه صحبت نکنم.
بله خواهش میکنم. خیلی ممنون و سپاسگزاریم هم از عزیزانی که در واقع حضور داشتن در جلسه ما و هم از جناب استاد آقای دکتر فاطمی نیا که واقعا جلسه پرباری بود و استفاده کردیم. انشاءالله که فتح بابی بشه برای بحث‌های بعدی که در پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی خواهیم داشت. بنده در آخر فقط این نکته رو اضافه کنم که پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی در حدود 2 دهه است که در قالب یک کلان پروژه‌ای به اسم کلان پروژه رابطه نفس و بدن،
درسته؟
دقیقاً به بحث رابطه نفس و بدن پرداخته و این رابطه و این مسئله فلسفی رو هم در فلسفه اسلامی و هم در فلسفه غرب در قالب فلسفی آف مایند یا فلسفی آف سول که در کتاب‌های مختلف هم بهش پرداخته شده، به این موضوع پرداخته و کتاب‌های متعددی در حدود 30 عنوان جلد کتاب در پژوهشکده فلسفه و کلام در ذیل همین کلام پروژه ما چاپ کردیم که این کتاب‌هایی که جناب آقای فاطمی‌نیا اشاره کردند تقریبا اینها موضوعاتی است که کتاب‌هایی است که در اینجا چاپ شده. مهمترینشون این کتاب نظریه‌های مادی انگارانه ذهن هست که آقای صبوحی، آقای دکتر علی صبوحی و آقای همتی مقدم تألیف کردند و کتاب‌های دیگه‌ای که در واقع عمدهشون ترجمه مقالات کلاسیک در همین نظریه هایی که امروز بحث شد. یعنی برای هر نظریه کتاب مستقلی رو پژوهش کرده چاپ کرده. نظریه دوگانه‌انگاری، نظریه این همانی ذهن و بدن، ذهن و مغز، نظریه رفتارگرایی، کارکردگرایی و حسگرایی، برای هر کدوم کتاب مستقلی رو پژوهشکده چاپ کرده و الان در اختیار دانشپژوهان عزیز هست که میتونن اشاره کنن. این رو هم اشاره کنم در پایان که پژوهشکده در همین راستا و در ذیل همین کلان پروژه تا کنون 2 تا همایش بین المللی برگزار کرده. همایش بین المللی آموزه‌های دینی و مسئله نفس و بدن رو در 1300 در اسفند ماه 1389 برگزار کرد که با حضور فیلسوفانی از در واقع کشورهای خارجی مثل لیم بیکر و اینها همایش رو برگزار کردیم و بسیار هم مورد پسند و علاقه در واقع دانشپژوهان و علاقمندان به بحث مسئله نفس و بدن واقع شد و اضافه بر این چند کتابی که اینجا معرفی شد، مجموع مقالات اون همایش هم در قالب 7 مجلد در واقع چاپ شده و در اختیار همه عزیزان هست. همایش دوم رو در 1399 در واقع اسفند پارسال ما برگزار کردیم با عنوان همایش بین المللی جاودانگی نفس در اسلام و مسیحیت، که این همایش هم تقریبا تا کنون نزدیک 12-13 عنوان جلد کتاب از دل این همایش بیرون اومده و مجموع مقالات و مصاحبه ها و نشست های این همایش هم در واقع در دست آماده سازی هست که انشالله تا 1-2 ماه آینده منتشر خواهد شد. من تقدیر و تشکر میکنم از آقای دکتر فاطمی نیا که قبول زحمت کردن و این نشست رو در خدمتشون بودیم. پژوهشکده در نظر داره انشالله در سال آتی نشست‌های متعددی رو در حوزه فلسفه و شاخه‌های مختلف فلسفه در گروه فلسفه انشاءالله برگزار بکنه. می‌خوایم که انشاءالله اگر بتونیم محققش بکنیم این ایده رو، چهارشنبه‌های در واقع نشست علمی ما برگزار کنیم، هر چهارشنبه ساعت مشخصه بین 10 تا 12 انشاءالله یک نشست علمی رو در موضوع مشخصی در واقع انشاءالله برگزار کنیم. حالا نه اینکه حتما این چهارشنبه ها باشه، ولی خب سعی میکنیم در چهارشنبه ها حداقل در سال آینده انشاءالله بتوانیم 10-12 نشست علمی رو برگزار بکنیم که این نشست های علمی از دلش ایده های علمی بیرون میاد و ما میتونیم طرحهای پژوهشی، مقالات پژوهشی رو و در واقع کتاب‌هایی رو از دل همین نشستان انشاءالله در آینده بتوانیم تقدیم علاقمندان بکنیم. من تقدیر و تشکر میکنم باز هم از همه عزیزان و همه بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپارم. ممنون از اینکه شنوای مباحث ما بودید. خدا حافظ و نگهدار شما.